بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. توفیق نداشتیم هفته گذشته در شب چهارشنبه درس فقه حکمرانی فضای مجازی و فقه سیاسی رو برگزار بکنیم و خوشبختانه این دوتا بحث و همچنین بحث فقه در واقع جهاد ما یک طوری با یک بحث در واقع فقه اکبری فلسفی و قرآنی گره خوردن و هر کدوم از منظری این بحث رو ما تعقیب میکنیم. در بحث فقه حکمرانی فضای مجازی، بحث ادراک اعتباری و ادراک مجازی و ارتباط این ادراک مجازی با عرصه حاکمیت نفس، حالا در مورد قوای خودش یا در جامعه، محل بحث ماست و به این دلیل داریم این بحث رو همیشه‌ای تعقیب میکنیم. این اصله عملی در حکمرانی ما در خلاصه مجاز در مجازی در درسته که ما بتونیم یک اصل اولی در حکمرانی داشته باشیم. در بحث فقه سیاسی باز برای اینکه یک اصل اولی داشته باشیم در ارتباط با نظام سیاسیمون، ما این بحث رو داریم پیگیری میکنیم که ببینیم در رسیدن انسان و جامعه انسانی به در واقع اهداف و کمالاتش ما نظام سیاسی با مبنای عقلی داریم در نگاه اسلامی ما و میتونیم بر اساس این در واقع نظام پاسخ بعضی از سوالات رو که در ارتباط با محدودیت سیاسی، که در ارتباط با دموکراسی خلاف جلعی و مخبران ببینیم. در بحث جهادمون باز از این منظر داریم بحث میکنیم که آیا ما زندگی اجتماعی را برای انسانها یک زندگی طبیعی میدانیم یا یک در واقع زندگی انتخابی میدانیم که قراردادی و انتخابی باشد، یا یک زندگی اضطراری میدانیم که بر اساس هر کدوم از این مبانی اصل اولی در روابط بین الملل انسان ها و به تبع مسئله جهاد و صلح و هدنه و بقیه مسائل رو میشه تبیین کرد. ملاحظه میکنید که این مطلب از جهات مختلفی قابل بررسی و بحثه و این زیر ساخت رو البته استاد بزرگوار اساتید ما حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون و در مباحث ادراک اعتباریشون خلاصه تأسیس کردن و بحث کردن و همین بحث منشأ اختلافاتی بین در واقع اساتید ما یعنی تلامزه علامه طباطبایی مثل مرحوم شهیدای مطهری، مرحوم آقای مصباح رضوان الله تعالی علیه ما و استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی شده و خلاصه به همین دلیل ما ناگزیر شدیم این تحقیق را یه مقدار عمیق بررسی کنیم و به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمان که حکمت عملی که منقسم میشه به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست جامعه محدود به علوم انسانیه. البته نه همه علوم انسانی بلکه پاره ای از آنها و حکمت عملی باید خلاصه درش بحث کرد که محدود به انسان هاست یا شامل غیر انسان ها هم میشه و در انسان ها در محدوده افعال اختیاری اون انسان ها طرح میشه یا نه.
و اگر ما تونستیم ثابت بکنیم که ما در محدوده افعال اختیاری ادراک اعتباری داریم و مجاز داریم که میشه همین بحث ما و به تعبیر زیبایی که حالا ما تو بحث‌های قبلی گفتیم و قول دادیم یه جمع‌بندی انشاءالله داشته باشیم، خلاصه ادراک اعتباری برای حکمرانیه و ادراک اعتباری حالا چه حکمرانی نفس بر قوای خودش، چه حکمرانی انسانی بر انسان دیگه، یا چه حکمرانی جامعه بر انسان بر اساس اینکه جامعه ترکیب حقیقی پیدا بکنه، که ما داریم حالا اینها را ریشه‌ای بررسی میکنیم و ببینیم اصل اولی در این مجاز و ادراک اعتباری و حکمرانی چیه. الان ایه حال این نکته مهمیه که ما اگر این اصل رو درست نکنیم در واقع بسیاری از در واقع علوم انسانی ما در عرصه حکمت عملی از دست میره و به تعبیری که ما دنبال داریم میکنیم حکمت عملی عقلی و استدلالی نخواهیم داشت و در واقع یک حکمت عملی ذوقی، سلیقه‌ای، متغیر و خود به خود یه چارچوب درستی برای حکمرانی نخواهیم داشت و یک چارچوب درستی برای بایدهای خلاصه ثابت نخواهیم داشت و به تعبیری که بحث کردیم باید ببینیم اصول اولیه و مبادی اولیه ما در خلاصه اخلاق یا سیاست چیست، اصول اولیه ما در حکمرانی چیست. خب که اگر این چارچوبی که داریم درست میکنیم به جایی نرسه ما در واقع باید بگیم چنین اصل اولیه وجود نداره. ما بحثمون با در واقع در این سه بحث ریشه در این نکته داره که این بحث زیر ساختی و ریشه‌ای بخش وسیعی از علوم انسانی ما و علوم اجتماعی ما. ما تو این فضا در واقع گفتیم که اختلافی بین در واقع استاد و تلامذه ایشون وجود داره یا حداقل بین بعضی از تعابیر استاد و تلامذه ایشون وجود داره و ما در صدد جمع‌بندی این در واقع مطالبیم تا ببینیم تکلیف این در واقع اختلاف به کجا میرسه. بر این اساس که ما حکمت عملی را عبارت است از علم به تکالیف و وظائف انسان بدانیم و بگیم انسان یه سلسله تکالیف و وظائف داره اما نه از ناحیه قانون، قانون حساب دیگری داره، بلکه از ناحیه خرد محض آدمی. میشه واقعا از ناحیه خرد محض آدمی بگیم برای انسان یه سلسله باید و ادراک و در واقع ادراک اعتباری وجود داره و خرد و عقل انسان ها میتونه اون رو کشف کنه؟ برای این که خلاصه این بحث پا بگیره سوال مطرح میشد که آیا این بایدها و ادراکات اعتباری محدود به انسانه یا چنین بایدها و ادراکات اعتباری در مثلا حیوان هم وجود داره. یه اختلاف بود که حالا جوابشو میخوایم بدیم و اگر در محدوده انسان بود انسان به ما اینکه از حیوان جداست چنین بایدها و ادراکات اعتباری داره یا نه انسانهایی که رشد نکردن و در واقع در همون محدوده حیوان ها دارن زندگی میکنن، باز ما چنین ادراکات و اعتبارات ثابت حکمرانی برای اونها میتونیم داشته باشیم. خب ملاحظه کردید که اینجا ما مفصل بررسی کردیم که ما یه نگاه داریم که انسانهایی در خلاصه محدوده بحثمان که با خلاصه دستگاه ادراکی عقل کار کنن و با نیروی اراده اداره بشن، نه انسانهایی که با دستگاه ادراکی خیال کار کنن و با نیروی اجرایی میل حرکت کنن که اونا مثل حیوانه. ما این رو مفصل خلاصه بررسی کردیم و همینطور این رو بررسی کردیم که آیا در افعال اختیاری انسان علاوه بر یه سلسله ادراکات در واقع ادراکاتی مثل تصور یا میل یا نوعی قضاوت و تصدیق به اینکه این مفید فائده داره، یه نوع حکم انشائی هم وجود داره یا وجود نداره. باز نشون دادیم که بله یک نوع حکم انشائی حتما به تعبیر علامه طباطبایی وجود داره. بنابراین اگر ما در واقع تکلیفمون رو با این مقدمات الان روشن کنیم و بگیم که خلاصه ما با این مقدمات بخوایم تکلیف این بحث رو جمع و جور بکنیم، ما با این توضیحات در واقع از مجموع این بحثا چند اصل مسلم رو میخوام یکی یکی تذکر بدیم، کنار بذاریم، برسیم به اختلاف. اصل اول اینه که این اصل فقه اکبر بخش وسیع از علوم انسانی ماست. ما چه در فقه مرأه، چه در حقوق زن، چه در فقه جهاد، چه در فقه سیاسی، چه در اخلاق، چه در روانشناسی، چه در جامعه شناسی، چه در اقتصاد، بین ما باید این رو بدونیم این مبنای خیلی از در واقع اون اصول اولیه حاکم بر این علومه. یک. دو، علامه طباطبایی و تلامذه ایشون خلاصه مقاصد ثابت لایتغیر را قبول دارند و بر اساس این مقاصد ثابت لایتغیر قانون فالهمها فجورها و تقواها را تبیین میکنند و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بر اساس این مقاصد ثابت و لایتغیر مرز انسان شناسی و جامعه شناسی یه در واقع اسلامی از غیر اسلامی جدا میشه. اینو هم معتقدیم که این هست، یعنی اصلش در فرمایش علامه هست و کسانی مثل مرحوم آقای مطهری که میخوان اشکال بگیرن میخوان بگن شما که اون اصل رو قبول دارید چرا تو جمع‌بندی اون رو مبنا قرار نمیدید. نکته بعدی اینه که باز این تلامذه علامه قبول دارن که برای اون مقاصد ثابت و اون انسان و جامعه انسانی ما باید ثابت داریم، منطقی باید ثابت رو میشه باید حقیقی تصویر کرد که در جلسه اخیر حکمرانی بهش اشاره کردیم که این باید ثابت در محدوده حکمت نظری میشه حقیقی، یعنی موجودی داریم که مقاصد ثابت لایتغیر واقعی و کمالات واقعی داره و نسبتش با این کمالات ثابت واقعی یک ضرورت فلسفیه که در حکمت نظری باش کار میکنیم. اینا هم همه قبول دارن و لذا به تعبیر قشنگی که از استادمون آیت الله جوادی در جلسه اخیر حکمرانی خوندیم، با قبول چنین باید ثابتی که حکمت نظری او رو کشف میکنه ما اینجا دعوا نداریم، درگیری نداریم. این مقدارش عقل نظریه، این مقدارش حکمت نظریه، این مقدارش کشف یک رابطه واقعیه. اینجا اختلافی توش نیست. اما اختلاف اینه که اگر کسی چنین باید ثابتی را در عرصه حکمت نظری برای انسان و مقاصد ثابتش برای جامعه انسانی و مقاصد ثابتش وجود قائل شد، آیا در عرصه حکمت عملی و اون باید بایدهای اعتباری هم باز باید ثابت و قائل یا قائل نیست؟ یا در عرصه حکمت عملی به دلیل دیگری اون باید ثابت از دست میره و رابطه اون باید ثابت با اون مقاصد در واقع حقیقی و واقعی به هم میخوره، باید اعتباری ثابت. ببین این مهمه الان، محل در واقع نقاش اینه. یه نکته بعدی که اینجا باز محل نقاش اینه که حالا این باید ثابت، باید اعتباری ثابت برای فرد نسبتش با اون کمالات واقعی چیه و این باید ثابت برای جامعه چطور تبیین میشه. اینجاست اون بحث بسیار بسیار مهم در واقع ترکیب حقیقی و غیر حقیقی جامعه سرکلش پیدا میشه. من در واقع باید ببینم آیا یه مرکب حقیقی وجود داره که این مرکب حقیقی نسبتی با اون کمالات واقعی داره و لذا باید در واقع ضرورت حکمت نظری، عقل نظری اون باید رو میشناسه، بعدم تو عقل عملی باید ثابت اعتبار میشه. یا اگر نه جامعه ترکیب حقیقیشو از دست داد اون روال به هم میخوره. خب این ببین اون تیکه ایست که خلاصه من یه بار اینو رو فرد باید پیاده کنم، یه بار اینو روی جامعه باید پیاده کنم. خب این بخش مهم مربوط به در واقع اخلاق و سیاست و خانواده، حقوق زن، حقوق مرد و خیلی چیزهای دیگه است. خب برگردیم توی فضای حکمرانی، فضای مجازی باید نسبت این باید ثابت با انسان و حیوان در بیاد. اگر نشون دادیم ما در حیوان اصلا باید اعتباری نداریم و باید اعتباری مال فعل اختیاریه و فعل اختیاری درباره انسان مطرحه و در حیوان که یک نوع جبر حاکمه در زندگی او اصلا اینا مطرح نیست، حد اکثر خیال و میل خودیه یک منتفی میشه. اگر نه نشون دادم که نه ادراک اعتباری و باید در حیوانم هست، یا به تعبیر استادمون وهم هابط در حیوانم هست، اون موقع من باید خلاصه تن بدم به باید متغیر اعم از انسان و حیوان. این نظام را ما برای این خلاصه درست کردیم. این سازمانی است که در واقع درست شد برای این کار. در اینجا بزرگانی مثل مرحوم آقای مطهری و خلاصه استاد بزرگوار اون آیت الله جوادی یه بحثی جدی دارن. و اون بحث جدیشون اینه که من منشأ این بایدهای اعتباری ثابت یا متغیر را باید برگردونم به اون نظریه استخدام علامه طباطبایی. و در نظریه استخدام علامه طباطبایی مسیری رو باید در واقع درست کنم که این مسیر مرتبط بشه با اون کمالات ثابت انسان ها، یک، و این مسیر منحصر شه به انسانی که داره آزاد عمل میکنه، دو. و اگر من تونستم در این مسیری که مختص انسانه و انسانی که با اون کمالات ثابت که عرض کردم حکمت نظری کشف میکنه ارتباط برقرار کرده برم، اون موقع باید بتونم اون باید ثابت تصویر کنم، و الا ناگزیرم علی رغم اون کمالات واقعی ثابت تو بایدهای اعتباری گرفتار تغییر بشم. حتی در محدوده انسان. خب پله بعدی اینه که حالا اگر من برای انسان با اون نظریه در واقع تسخیر تونستم باید ثابت تعریف کنم، سهم زندگی اجتماعی من چه خواهد بود؟ که عرض شد اینجا باید معلوم بشه که این زندگی اجتماعی طبیعیه یا اضطراریه یا انتخابیه. و نسبت این در واقع زندگی اجتماعی من با این سه نگاه با اون کمالات ثابت اون زندگی، اون کمالات ثابت جامعه چه خواهد شد؟ من اگر نتونستم رابطه این جامعه حقیقی را با اون نظریه استخدام و کمالات حقیقی جامعه را با نظریه استخدام تبیین کنم، بایدهای ثابت رو در عرصه زندگی شما از دست میدم. و این نقطه در واقع اختراق ما با شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه تو نظام سیاسی ما. حالا برای اینکه ما در واقع در بحث حکمرانی فضای مجازی ضلع مربوطه رو درست کنیم، باید تکلیف در واقع حکم اعتباری و باید اعتباری رو در حکمرانی، یک، و اختصاصش رو به انسان در حیطه افعال اختیاری و خود به خود اختصاصش رو به حکمت عملی ثابت کنیم، و تأثیر مرکب حقیقی جامعه رو تو این مسئله نشون بدیم تو حکمرانی. بر این که تو عرصه فقه سیاسی جمع‌بندیش کنیم، باید نشون بدیم که تو عرصه فقه سیاسیمون، تو عرصه فقه سیاسیمون مسئله در واقع باید ثابت ما در فقه سیاسی ما نسبتش با فرد و نسبتش با اون مرکب حقیقی جامعه چیه؟ اگر نشون دادیم که در فقه سیاسی ما برای رسیدن به اون کمالات در واقع واقعی باید ثابت فرد رو داریم، یک، باید ثابت جامعه رو داریم، دو نسبت باید ثابت فرد و باید ثابت جامعه تو یک نظام در واقع انسان شناسی درست میشن و اینا هماهنگ و برهانی عمل میکنن، میتونیم جواب شبهات در واقع نظام سیاسی اسلام رو بدیم و میتونیم جایگاه مهدویت سیاسی رو اینجا تبیین کنیم. ببینید من به اصطلاح به شکل جمع‌بندی همه رو گفتم که ارتباطاتشون رو بگم به تدریج. بعد هر ضلعش رو تو روال خودش برم، لذا چون مطالب نزدیک شدن به هم یه جلسه یکی دو تا جلسه جمع‌بندی طولانی تر رو برگزار میکنیم که اینا رو با هم جمع‌بندی کنیم، بعد هر ضلع مربوطه به هر کدوم رو جدا ببریم. خب حالا ما برای آن که اونجا نسبت در واقع باید ثابت مربوط به من فردی رو با باید ثابت نسبت به جامعه را در بیاریم، ارکم تو دو فضا باید بحث کنیم. تو فضای یک اصل در واقع موضوعی ترکیب حقیقی جامعه که اینجا بحث ما با آقای مطهریه، و تو فضای انکار ترکیب حقیقی جامعه که نظریه استادمون آیه مصباح، البته بعد میگیم آیه جوادی دام ظله استاد بزرگوار، ما یه مقداری مرددن بین این دوتا نکته که حالا حقیقیش درست در میاد یا اعتباریش، که عرض خواهم کرد عبارتهای ایشون رو. ما اینو باید درست کنیم و این رو اگه درست نکنیم هم تو فضای حکمرانی گرفتار میشیم، چون ما میخوایم باید ثابت را در فعل اختیاری انسان و جامعه انسانی و نظام حکمرانی اعمال کنیم، هم تو فقه سیاسی گرفتار میشیم. این در واقع این جمع‌بندی تا اینجای بحث ما بود. بعد با آقای مطهری ما گرفتاریمون اینه، مرحوم آقای مطهری که از یک طرف باید ثابت را برای فرد قائلن، همطور که نکته اول گفتم علامه و همه شاگرداش اینو قبول دارن و لذا قائلن که ما یک کمالات واقعی برای فرد داریم و این کمالات واقعی رو برای فرد فتوا میدن و لذا در اون بحث‌های جاودانگی و اخلاق و نقد مارکسیستشون تعجب میکنن از علامه که چرا علامه که خودش این مبنا رو قائله اینطور نظر نداده. خوندیم قبلا عبارات ایشون رو، عبارات بسیار بسیار خوبی دارن ایشون و تعبیرشون اینه که خلاصه بله میفرمان که بله و تعجب است که چرا آقای طباطبایی این حرف را نزدند، با اینکه حرفی است که با همه اصول و از جمله اصول ایشان در باب اخلاق جور در میاد. ما وقتی میگوییم طبیعت انسان، مقصود واقعیت انسان است نه طبیعت مادی. انسان داره یک واقعیت وجودی است که دستگاه احساسی او در خدمت این واقعیت وجودی است و چون این واقعیت وجودی حیوانی نیست و کرامت ذاتی داره باید ثابت داره. بخش اصیلتر وجود انسان اون واقعیت ملکوتی و کرامت انسان، اون من الوی، چون معتقده، همه هم معتقدن که علامه این رو قائله و ایشون باید ثابت رو اونجا درست میکنه مرحوم آقای مطهری.
منتها مرحوم آقای مطهری وقتی این باید ثابت و درست میکنه، خوب عنایت بکنید تو این فضایی که این باید ثابت برای فرد تو حکمت نظری درست میشه و برای فرد بر اساس اینکه در هر فعل اختیاری یک باید اعتباری باید اعتبار و انشا بشه درست میشه، هم ثابت حکمت نظری هم ثابت حکمت عملی. مشکلی که دارن اینه که میخوان بگن این باید ثابت از یه طرف یه ارتباط داره با زندگی طبیعی انسانها که زندگی اجتماعی رو طبیعی میدونن و میخوان نظریه استخدام رو اینجا اصلاح کنن، از یک طرف میخوان تو این فضا با قبول مرکب حقیقی بودن جامعه این مسئله را در حد فرد نگه بدارن. و بگن ارتباط این باید ثابت در حد فرد رابطش با مسئله جامعه تصادفیه. این گرفتاری ما با ایشونه. خیلی خیلی منظمه ها فرمایش ایشون، یعنی سعی کردن واقعا منظم فرمایش استادشون علامه رو جلو ببرن. لذا ایشون خیلی قشنگ اینجاست که همه باید و نباید های جزئی و فردی و نسبی و موقت رو میذاریم کنار چون بحث شخصی نیست، اینا احکام مشترکی هستند که در وجدان هر فردی وجود داره، مثل عدالت، مثل خلاصه ایثار، بخشش، تقوا، پارسایی، اینطوری احکام عام و مطلقی که بر اساس همون کمالات واقعی که عرض کردم و من ملکوتی که بحثاشو انجام دادیم تو جلسات قبل دیگه تکرار نمی کنیم، ایشون میگه بله اینا رو که ما درست میکنیم و معتقدیم اینه که این احکام مطلق و ثابت، ایشون معتقدن که این احکام مطلق و ثابت مال همون من علوی ملکوتی انسانه و این من علوی ملکوتی انسان تصادفاً خلاصه خورده به کمال جامعه. خیلی ما این تیکه رو فقط گیر کردیم. می فرمان در حقیقت هر فرد دارای دو من و دو وجدان و دو شخصیت است و دو نوع احساس من در او وجود دارد، یکی من فردی که محصول جنبه زیست شناسی و حیوانی اوست، دیگر من اجتماعی که محصول جنبه جامعه شناسی و انسانی اوست. انسان در احساس یکی از این دو من خود را به عنوان یک فرد و در احساس آن من دیگر جامعه را احساس میکند. در حقیقت این جامعه است که در وجود این فرد خیشتن را احساس میکند و درک مینماید و به خودآگاهی میرسه. جامعه که در وجود این فرد به خود احساسی و خودآگاهی میرسه هدفهایی دارد، اندیشه ها و باید و نبایدهایی دارد متناسب با اون هدف ها. خب حالا اینا نسبتشون چیه؟ ایشون میخواد اینو بفرماد. ایشون میفرماد جامعه کله، اون فرده کلیه، اون کلیه اهداف ثابت داره تو حکمت نظری، کمالات ثابت، باید ثابت داره اینطوری برای رسیدن به اون کمالات تو فعل اختیاریش. اما وقتی میرسیم سراغ ای باید ثابت، به تعبیر ایشون اینطوری، وقتی میرسیم بر این به این باید ثابت اینطوری میشه، تعبیر ایشون اینه، فرضیه اول که مختار ایشونه و میگن نظریه بو علی و ملا صدراست، خلاصه دوگانگی شخصیت فردی انسان و دو درجه ای بودنشه، مرتبه خاکی و حیوانی و دانی و سفلی و مرتبه علوی و ملکوتی، دارای دو من و دو خود، خود اصلی و واقعی خود ملکوتیه، خود خاکی مقدمه است، کرامت ذاتی انسان و کرامت الهی او مال اون خود الویه، این سلسله ارزش هایی که مربوط میشن به کمالات در واقع این خود الوی ثابته. اگر این طوری بشه به تعبیر ایشون، اون موقع خلاصه این کمالات این خود الوی و خود ارزشی انسان تصادفاً شده کمال جامعه. این مطلب مهم آقای مطهری، یعنی اولا جامعه را براش ترکیب حقیقی قائله، ترکیب از اندیشه ها و آراء و اراده ها و فرهنگ که ذوق داره، هدف داره. این جامعه که کمال واقعی داره، ذائقه خاص داره، باید خاص داره، اینطوری چه نسبتی با اون من الوی داره؟ ایشون اینطوری میفهم. این مطلب آقای مطهری ما توش گرفتار شدیم. تعبیرشون اینه: انسان راستی را برای خود راستی انتخاب میکند، نه به منظور دیگر، ولی اتفاقا و تصادفا این کمال ذاتی فردی به سوی جامعه انسان، به سود جامعه انسانی هم هست. سود جامعه انسانی در اینه که افراد به کمال لائق خود برسن. خیر و کمال فردی مستلزم سود و نفع اجتماعی است. ما گرفتاریمون با فرمایش مرحوم آقای مطهری. بله، اگر کسی ترکیب حقیقی جامعه را انکار کرد، خود دیگه اینا به هم میخوره. نمیگه در واقع در هر فرد دو تا وجدان هست، هر فرد دو جور خود رو مییابه. خب اون دیگه مسیر خودشو داره. ما اگر بتونیم این مسئله را در واقع در این بخشی که عرض کردم با مرحوم آقای مطهری محل اختلافمون حل کنیم، که بتونیم این من الوی که ادراک میکنه اون کمالات واقعی را و اعتبار میکنه بایدهای ثابت رو با اون جامعه ای که مرکب حقیقیه از اندیشه ها و اراده ها و این هاست، یه ارتباط در واقع معقول فلسفی بینشون برقرار کنیم. و این ارتباط معقول فلسفی از توش اون نفس بسیط در بیاد که قبلا خوندیم. اون موقع بگیم این نفس بسیط هم اون کمالات رو داره، اون بایدهای ثابت رو اعتبار میکنه. تو نظام سیاسی مسئلش درست در میاد، تو مهدویت مسئلش درست در میاد، توی حکمرانی مسئلش درست در میاد، توی زندگی اجتماعی مسئلش درست در میاد. که البته عرض کردم اون قبل از ورود نهایی شدن این بحث باید اون استخدام و تسخیر رو درست کنیم که زندگی بشه طبیعی، نه قراردادی و انتخابی یا استراری. به عنوان اصل اولی بعدم بریم تو آیات مسائل رو تو آیه حل کنیم که اختلافی بین فرمایشات آقای طباطبایی باقی نمونه، بین بره. این جنبندی است که در واقع ما میخوایم انجام بدیم. پس ملاحظه میکنید هم نشون دادیم که این اصل زیر ساخت علوم انسانی و اجتماعی ماست، هم نشون دادیم که حیث حکمت نظریش از حیث حکمت عملیش همطور که استاد بزرگم آیت الله جوادی میگن جدا میشه. هم نشون دادیم که این یک اصل در واقع اصل فلسفیه و به تعبیر قشنگ آقای جوادی این بر علوم جزئی سیطره داره، احاطه داره. و هم نشون دادیم که این اصل فلسفی در عرصه انسان شناسی و جامعه شناسی ما تکلیف ما رو باید روشن کنه. و این اصل حالا در این سه بحثی که ما داریم انجام میدیم، فقه جهاد، فقه حکمرانی فضای مجازی، فقه نظام سیاسی، سه تا میوه اساسی داره هر کدوم با بعد خودش. اگر انشاءالله ما بتونیم این در واقع فضا را که عرض کردم فراهم کنیم، ما در واقع به یک نظام میرسیم. به نظر ما اگر بخوایم حالا وارد مقدمات این جنبندی رو انجام دادیم، وارد نتایج این بحث بشیم، یه بحث مهم ما و مرمای مطهری همون بحث استخدام و تسخیر که ما نظرات فلسفی ایشون رو اونجا تایید میکنیم، بحثی توش نداریم. یه بخشیش رو اشاره کردم، یه بخشیش رو عرض میکنیم، اونو باید بررسی کنیم. تسخیر متقابل و سخریا به تعبیری که ایشون بیان کردن و اشاره شد، خب بسیار مهمه و در واقع اصلاح میکنه نظریه استخدام را و نظریه استثمار را و سازگار میکنه استثمار و استخدام را با اون کمالات ثابت فرد، با اصل بودن عدالت اجتماعی، اصل اولی نسانوی، با اصل بودن راستی و درستی و ایثار و فداکاری و همه اون ارزش‌های ثابت کمال انسانی. و البته انسان رو از حیوان جدا میکنه و نشون میده آزادی عمل و مسابقه در واقع رسیدن به توحید اجتماعی که عرض میکنم یک اصله، اونو درست میکنه. اینو ما توضیحات کاملش رو حالا تو فقه جهاد گفتیم، ولی یه اشاره هم اینجا تو جنبندی میکنیم بهش، اینجا کاملا ما بهشون مشکل نداریم. کما اینکه تو بحث من الوی و سفلی کاملا حق با ایشونه. الهمه ها فجوره ها و تقوه ها، فرمایش علامه طباطبایی است، نفس و ما سباها، کاملا این درسته و جامعه، با اینم مشکل نداریم و این رو هم عرض کردم تو بحث شناخت اون کمالات ثابت کاملا درست میدونیم. اما در ارتباط با من کل یه بحث داریم با ایشون. این بحث رو ممکنه ما از طریق بسیط الحقیقه، که تعبیر قشنگی است که آقا فرمودن برید با این بسیط الحقیقه اصل تولید کنید برای علوم انسانی، درست کنید، و اگر تونستیم این رو درست کنیم تو فرد و ارتباط این در واقع فرد رو با سایر افراد فطری تحلیل کنیم، نه اکتسابی و نه قرار دادی، اون موقع ممکنه این ارتباط رو بتونیم در فضای مرکب حقیقی بودن جامعه اوج بدیم. و از این نظریه دفاع کنیم که اولین انسان باید خلیفه خدای و فارق در واقع خلافت آدم، خلافت خاتم الانبیا و خاتم الاولیا را توی اون مسابقه خیرات و تسخیر متقابل حرکت جامعه تصویر کنیم، از توش نظام سیاسی رو در بیاریم. ببین، ما این جمع‌بندی رو به نظرمون باید پله به پله با فرمایشات ارزشمند مرحوم آقای مطهری پیش ببریم و به نظر ما این در واقع منظور شاید مرحوم آقای طباطبایی باشه. البته اون بیان بیان بسیار ارزشمند تسخیر متقابل و در واقع اصلاح میکنه نظریه استخدام را. این بیان آقای مطهری بسیار درسته که رابطه جامعه و فرد رابطه یک شیء بیرونی و خارجی نیست که با نظریه استخدام ناسازگار بشه، ولی این رابطه در حد منع الکل نیست. این رابطه چون بر اساس نظریه تسخیر متقابل و تحقق کمالات واقعی برای انسانه، باید برگرده به یک مسئله فطری. فطری نفس بسیط جامعه که حالا عرض خواهم کرد. و عجیبه که خدای مطهری ابعاد این رو گفتنها. مخصوصا میگن تو حکمت عملی برای جامعه باید اینو گفت. میخونیم عبارات ایشون رو. لذا این در واقع جمع‌بندی اولیه رو از بنده برای هر دو جلسه بپذیرید، یعنی هم فقه فضای حکمرانی فضای مجازی این جمع‌بندی رو لازم داشت و هم فقه نظام سیاسی ما و هم فقه جهاد ما که حالا ما درس جهاد حضوری است و داریم تدریجا اینا رو تفصیلا اونجا میگیم، ولی این دو سه تا نکته پایانی رو ما انشاءالله جمع‌بندی میکنیم و بعد فروع هر کدوم رو به عنوان یک اصل اولی درست خواهیم کرد با اون اصل موضوعی ترکیب حقیقی جامعه که ما قائلیم. حالا تو لابلاش هم اگر به اون ابهام استادمون آیت الله جوادی لازم شد اشاره میکنیم، هرچند تفصیل اون ابهام استادمون آیت الله جوادی مال اون مبانی فقه حکومتیه که ما داریم راجع به ترکیب حقیقی جنبندی هایی رو خواهیم کرد. به نظرم میرسه ما با همین 40-50 دقیقه‌ای که هم دوستان حکمرانی استفاده میکنن و هم دوستان در واقع نظام سیاسی فقه نظام سیاسی استفاده میکنن و یه مقداری جبران خلع جلسه هفته قبل ما رو هم میکنه، همراه بشید تا انشالله فردا شب هم این 40-50 دقیقه رو ادامه بدیم که برسیم به اون. بعد دیگه این جمع‌بندی ها رو انشالله فروع هر کدوم رو در بحث خاص خودش ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل وعجل فرجهم.